مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
من شیطان لعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد اللهم صل على محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیام ربیعت الله فی العرضین خوشی به ارواح العالمین به تراب بردن شد. خب بحث همون خاطر شیخ دوستان باشه، سوره مائده بودیم، آیه اول که اون بحث مرابطات اجتماعی رو در قالب عقود و پیمان ها و عهد ها و اینا بیان کرد که لزوم وفای با اونهاست. آیه دوم با در واقع تأکید روی شعائر الله و اینها شروع شد، چند نمونه از این شعائر الله رو در قالب حج و اینا مطرح کردن تا رسیدن به اینجا که خلاصه لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی اسم و العدوان. که از شد که این آیه خب با این که مستقلن و مستقیمن به امروف نهی از منکر اشاره نداره، اما دوتا نقطه خیلی مهم توش وجود داره. نقطه اول این بود که خب خود تعاون میتواند یک مدل و یک راهکار برای امروف نهی از منکر باشد و به نوعی میره توی اون شیوه ها، توی اون روش ها، درست شد؟ که ما مثلا امر معروف رو حالا به هر تعریفی که اخصش بکنیم، بالاخره یکی از راهکارهای تحقق امر معروف میشه امر معروفی که جامعه کلن بشه مشارکت داشته باشه و تعاون داشته باشه برای تحقق خارجی امر معروف نهی از منکر. یه بار با این نگاه میشه این آیه رو مرتبط دونست. یه پله بالاتر از این گفتیم نه، خود مفهوم تعاون اصلا موضوعیت داره برای ما، فارغ از اصلا اینکه روشی و راهکاری برای تحقق امر معروف نهی از منکر باشد. خود مفهوم تعاون و علی البر و تقوا خودش، خب بدون اینکه اصلا فعلا اون بحث امر معروف و اینها رو بخوایم نگاه کنیم و این تعاون و علی البر و تقوا رو روشی برای تحقق امر معروف بدانیم، خود مفهوم تعاون و علی البر و تقوا مشارکت جمعی همه آحاد جامعه در تحقق خارجی بر یا تحقق خارجی تقوای جمعی خودش مطلوبیت داره و خودش متعلق امره. درست شد؟ آره، خود اون تعاون اجتماعی خودش موضوعیت داره برام، به این معنی که همه آحاد جامعه شما مشارکت داشته باشن در تحقق بر یا تحقق تقوای جمعی و تقوای اجتماعی و اینها. حالا البته باز ممکنه ما تو توسعه‌ای که در نطاق تعریف امر معروف نهی از منکر ایجاد کردیم بیاییم بگیم که خود تعاون بر تقوا خودش یعنی بست معروف، اشکال نداره، درست؟ اینجا دیگه یعنی خود اون مفهوم تقوای اجتماعی میشه یه معروف اجتماعی، هنجار اجتماعی، فرهنگ در واقع جامعه، و تعاونو بر این تقوا یعنی مشارکت عمومی جامعه در ساختار فرهنگی جامعه. درست؟ حالا ممکنه ما در توسعه‌ای که در تعریف امر معروف دادیم خود اینو بهش بگیم امر معروف، ممکن اصلا بگیم که نه، امر معروف مثلا اون تزریقه رو داره ولی تعاون و علی تقوا خودش مثلا یه مفهوم مستقلیه ولی مطلوبه بالاخره و متعلق امر شارع است. و یا ممکنه باز برگردیم به اون فضای اول بگیم نه، امر معروف خودش یه هدفه، تعاون و علی تقوا میشه یه راهکار برای تحقق اون هدف. دقت کنید چه جوری، یعنی تعاون بر تقوا میشه یه مدل، یه چی میگن، شیوهی برای بست امر معروف و این هم. ببین عرض کردم با دو تا فضا دیگه، یه فضا این که ما امر معروف مزیق بدونیم، خب که همین تعریف فقهی امر معروف دیگه، تعریف فقهی امر معروف و تعریف مرسوم امر معروف داشته باشیم. اگر اونو داشته باشی که تعاون و علی تقوا کلا جداست، خودش میشه یه مفهوم مستقل. درک کردی؟ اگر نه، امر معروف رو توسعه دادی در تعریفش، ممکنه بگیم آقا تعاون و علی تقوا خودش اصلا یعنی امر معروف، یعنی امر معروف نه که یعنی تنها مصداقش را و تنها تعیینش را، نه درست شد؟ آره، یکی از مهمترین مصادیقش میشه، یکی از مهمترین تعییناتش میشه که اون وچه دست جمعی بودن و وچه اجتماعی بودن توش غلیظ بشه دیگه. خب یعنی هر چقدر ما امر و معروف رو ببریم به سمت اون نگاه فردی عامر و مثلا چی میگن مأمور، درست شد؟ توی تقوا و ولد تقوا میره به سمت ساختار جمعی، ساختار اجتماعی. خب حالا ممکن شما امر و معروف وسیع بدونی جفت اینا رو بگیر، یعنی امر و معروف تو تعریف ما هم اون امر لفظی و لسانی عامر و مأمور رو مثلا شامل میشه. خب هم گفتیم دیگه تو اون توسعه مفهومی میگیم ما هر چیزی که باعث ایجاد معروف، بست معروف، ترویج معروف، بقاء معروف، ضمانت در واقع بقاء معروف، همه اینا میشن امر معروف. اگه به اون معنای واسطه تعریف کردیم، وقت تعاون و علت تقوا خودش میشه یه تعینی از امر معروف نهی از منکر. خب باز تو این فضا ممکنه شما بگی که نه، تعاون و علل تقوا یک شیوه است، یه مدله، درست شد؟ یعنی خود تعاون و علل تقوا کنه یه وجوب نفسی نداره، یه وجوب کنه مثلا مقدمی داره، یه وجوب غیری داره کنه که تعاون و علل تقوا برای چی؟ برای اون بسته امر معروف، متوجه؟ اما اگر تعینش ببینی دیگه اینجوری نمیشه، خودش میشه امر نفسی، خودش میشه وجوب نفسی. یعنی تعاون و علت تقوا چه مصداقی برای امر معروف بشود چه مصداقی برای امر معروف نشود، خودش وجوب نفسی داره، درست شد؟ و تو این وجوب نفسی بود که عرض کردیم هم خود آحاد جامعه مکلفه به تعاونن، هم حاکمیت مکلفه به زیرساخت سازی برای این تعاون است. یعنی خود مشارکت جمعی مردم در ساخت ساختارهای اجتماعی خودش فی نفس مطلوب شاره، موضوعیت داره برای شاره، فقط بحث ابزار نیست، فقط بحث شیوه و راهکار نیست، میشتم عرض میکنم؟ خودش موضوعیت داره. چرا خودش موضوعیت داره؟ چون شاره میخواد مکلف کنه جامعه رو مشارکت اجتماعی، درست شد؟ و بگه که آره دیگه، نه لا لا یا غیر ما به قامل، حتی یا غیر ما به حرف هستیم، خودتون باید ساختار اجتماعی رو تکون بدید، عوض کنید، چه میدونم تغییر توش ایجاد کنید، هر کار میکنید بکنید. دقیقا که آره مشارکت اجتماعی مهمه، اگر شیوه باشه جنبه ابزاری میشه برای امر معروف، اما اگر نه خودش رو مصداق برای امر معروف گرفتیم، یه تعیینی برای امر معروف گرفتیم، خودش وجوب نفسی پیدا میکنه، مثل خود امر معروف میشه. حالا اگر امر معروف هم مزیق ما تعریف کردی و همین مصطلح فقهی مشهور، باز تعاون و علل بر و تقوا خودش میشه یه وجوب نفسی مستقل دیگری، چه خودش میشه یه عنوان شرعی که میشه روش ازش بحث کرد. ببین اینجوری میشه که شما تعاون کنید بر امر به معروف، اینجوری متوجه؟ یعنی مشارکت شما میشه مقدمه ای برای تحقق امر معروف. ولی ما میخوام بگیم که نه، ما میخوام بگیم خود تعاون و علت تقوا خودش اصلا تعیینی از امر معروف، درست شد؟ امر رو چون دیگه اون امر آمره، نمیدونم عالی مستعلی، اونم اگر حتما لفظ داشته باشد و اینا، وقتی نمیگیری تعریفشو، امر معروف میشه هر ابزار یا هر شیوهی که باعث ایجاد معنا، بست معنا، چه میدونم ترویج معنا، اینا میشه دیگه. لذا خود تعاون و علت تقوا میشه مصداق برای امر معروف نهی از منکر، به جز مهمترین مصادیق باشه، چون مشارکت جمعی داره توش دیگه، درست شد؟ حالا عرض ما چی بود؟ عرض ما این بود که مرحوم شهید بهشتی این بحث تعاون رو یه مدلی کرده برای ساختار اقتصاد اسلامی و غیریت سازی کرده بین اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد لیبرال، درست شد؟ با تمرکز بر مشارکت عمومی مردم در اقتصاد. حالا درسته مشارکت عمومی مردم در اقتصاد و ایشون تو زمین وقتی میخواد محققش کنه میبره به سمت همین بنگاه‌های تعاونی و بنگاه‌های کوچیکی که با مثلا سرمایه‌های مردمی خلاصه به وجود اومده و اینا، میتونه مصادیق دیگه ای هم داشته باشه بالاخره، ولی خب حالا اون مقدار که اونا رو زمین اونجوری میتونستن محققش کنن همین حمایت از مثلا مدل تعاونی ها بود و مدل مثلا بنگاه کوچیکی که شراکت عمومی مردم توش به نحوی داره محقق میشه و یه جورایی توی این فضای مثلا سرمایه داری و فضای مثلا بازاری که دست سرمایه دار است و اینا، یه فضایی ایجاد میکنه برای کسانی که نه سرمایه دارن و نه مثلا چه میدونم حقوق بگیر دولتند و فلانی حرف، یعنی نه جزء دولتند نه جزء نظام سرمایه داری، عامه مردم دیگه، عامه مردم با این شراکت ها و با این در واقع تعاونی هایی که شرکت شکل میگیره میخوان مشارکت بدن تو امر اقتصاد، نهایتا دولت رو مکلف میکنن که تو بیشتر از اینا حمایت کنی، مثلا تو میخوای مالیات ببندی مالیات رو از سرمایه دارا بگیر، اینا رو مالیاتشون مثلا عفو کن، نه تنها مالیات عفو کن حتی مثلا بیا بهشون چه میدونم وام هم بده، چه میدونم تسهیلات هم بهشون بده، امثال اینا دیگه، آب و برقش رو مثلا کمکی بکن، رایگان کن، سوبسید بده، هر چی بالاخره خب برای شرکت های کوچیک و این تعاونی ها بود. حالا تو مدل اقتصادی به این شکل صورت بندی کرده بودن، نمیدونم دوستان دیدن عبارت های موازنه ما یا اون بحثای ادرا جون چیز و بحثای مشروع مذاکرات رو ببینید، حتما هم بحث مشروع مذاکرات تو همین اصل 44 و هم خود جزوه موازنه ما، اونجایی که میخوام بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد لیبرال و اقتصاد مارکسیستی تفاوت بذاره، شاید بشه انصافاً عبارتای خوبی داره اونجا و یه دقتایی داره عبارتاشون که حتما ببینید عبارت‌ها رو. ولی حالا عرض ما چی بود؟ عرض ما این بود که این فقط مال اقتصاد که نیست، این مال کل سازه‌هاست. یعنی شما تو ساختار سیاسی هم مشارکت عمومی مردم مهمه. که اتفاقا شهید بهشتی اینم باز گفته. اینو کجا گفته؟ تو مدل تحزب. یعنی تو مشارکت عمومی مردم در عرصه سیاست هم فراتر از این بحث انتخابات که ما مثلا انتخابات چه می‌دونم مجلس رو داریم و ریاست جمهوری داریم و شوراها رو داریم و مثلا مجلس نمایندگان رهبری رو مثلا تو قانون اساسی دیدیم و اینا، علاوه بر اینا که خود این یه نحوه مشارکت دادن عامه مردمه، اما علاوه بر این ایشون داره ساختار ایجاد میکنه برای اینکه چیکار کنه مشارکت عامه مردم تو فرایند سیاست گذاری هم تضمین بشه، نه فقط در اصل انتخاب وکلا و انتخاب مثلا رئیس جمهور و اینا، نه این فراینده تو کل مراحل سیاست گذاری مشارکت عمومی مردم رو داشته باشه. این مشارکت عمومی مردم تو زمین تو فضای سیاسی اون موقع تو قالب احزاب در واقع تحقق پیدا میکرد. خب شهید بهشتی هم که مدافع سفت و سخت تحزب بود در آغاز خلاصه جمهوری اسلامی دیگه، که همین حزب جمهوری اسلامی رو در واقع تأسیس میکنند و آزادی احزاب و فعالیت سیاسی احزاب و اینا رو باز مفصل تو مشروع مذاکرات قانون اساسی اونجا باز شهید بهشتی که خیلی مفصل ورود میکنه و عذاب گل در میاره و اینا، و همین حق اعتراضات مردم و تظاهراتی که مردم باید حق اعتراض داشته باشن و دولت باید مجوز بده به تظاهرات و اینا، که اینا باز اونجا هم شهید بهشتی در واقع ورود میکنه و اصرار داره که آره اصرار داره که مثلا باید حق اعتراض و اینا هم داد و اینا. عمده علتش هم اینه که از اون نظام طاغوتی اینا تجربه زیسته داشتن دیگه، یعنی اون تجربه زیسته نظام طاغوتی که بود به شدت اینا رو مخالف اون فضای دیکتاتوری، یعنی بخاطر اینکه فرار کنیم از اون فضای دیکتاتوری هی سعی می‌کردن که مشارکت تا جایی که ممکنه خلاصه عمومیت پیدا کنه. بخاطر همین نوعا مثلا ساختار قانون اساسی اول ما بیشتر چیه؟ بیشتر مشورتی و شورایی و ایناست. این حتی اینا مثلا جایگزین امام هم نمیتونستن مثلا متصور بشن، گفتن شورای رهبری دیگه. فکر کردی این ادبیات شورای رهبری و ادبیات مجمع عالی قضات و چون اون موقع رئیس قوه قضاییه نداشتیم دیگه. قضات شورایی بود، یه مجمعی بود، از اون مجمع مثلا چه میگن این چیز انتخاب میشد، این هیئت مثلا ریاست قوه قضاییه انتخاب میشد اینا، یا مثلا تو خود مجلس هم که باز فرآیند رو کردن به خصوص وزیری و اینا که باز رئیس جمهور هم خیلی نتونست داد به رأی داشته باشه، یعنی هی دارن هی تلاش میکنن که این دیکتاتوری و استبداد شخص با ساختار کنترل بشه، با ساختار مشارکتی و مشورتی سعی کنن رو فرآیند دیکتاتور احتمال دیکتاتوری و احتمال مثلا استبداد رأی رو کمتر کنن تو ساختار. قانون اساسی اولمون اینجوری بود. بعد 10 سال که یه مقدار این شورا مورا اینا یه خورده گند خورد و دعوا درگیری بیشتر شد و فلان اینا، رفتن به سمت تمرکز که مثلا صدا و سیما دیگه یه آدم رئیسش باشه نه شورا. دوره امام شورایی بود دیگه، صدا و سیما شد یه نفر رئیس جمهور، اقتداراتش و اختیاراتش بیشتر شد، نخست وزیر هم بلند حذف کردن، شورای رهبری هم که بعد از فوت امام زدن خلاصه حذف کردن و اینطوری دیگه، یعنی همین شورا مرایا رو کم کردیم که اون معضلات کار مشورتی تو اون 10 سال خودشو نشون داده بود دیگه، درست شد؟ هرچند الان دوباره داریم ظاهرا برمیگردیم دوباره به ادبیات شورا و اینا با تجربه تلخ ریاست جمهوری هایی که داشتیم و اینا. ولی خب حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که اونجا شهید بهشتی بنده خدا حتی تو بحث سیاسی هم تلاش میکرد با تحزب این بار مشارکت عمومی در عرصه سیاسی رو صورت بندی کنه، که بخونید دیگه اون دو جلد ایشون مجموعه آثارش در مورد فقط حزب جمهوری اسلامی، یه جلد همین مواضع ما و تدریسشه که شده مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی، فکر کنم اگه اشتباه نکنم جلد 18ه، جلد 18. یه جلد هم ایشون از مجموعه آثارشون در مورد خود حزب جمهوری اسلامی، مجموعه مصاحبه ها و نمیدونم درس گفتارهای دیگه شون که تو خود حزب جای دیگه در مورد حزب صحبت کردن، ربطی دیگه به اون تدریس مواضع ما نداره. اینم فکر کنم اگه اشتباه نکنم جلد 10، جلد 10 و جلد 18 مجموعه آثار شهید بهشتی که تو اون جلدای نسبتا مفصلی هم هست، چون مجموعه آثار شهید بهشتی خیلی کوچیک کوچیکه، مثلا هر کدوم چند صفحه 50 صفحه نیست، ولی این دوتا یعنی جلد 10 و جلد 18 جزء کتابای مثلا قطور مجموعه آثار شهید بهشتی به شما میاد، حتما ببینیدش. بعد از اون برم مشکلات و آفتهای حزب غربی رو هم نمیخواد بیاد، درست؟ یعنی از این و به ضرورت کار تشکیلاتی و کار جمعی و مشارکت عمومی مردم واقفه، از اون برم نمیخواد آفات و مضرات حزب غربی بیاد، به خاطر این هی داره تلاش میکنه که یه مدلی رو برای تحزب اونجا صورت بندی کنه که هم مشارکت عمومی تضمین بشه توش و به دیکتاتوری و به مثلا استبداد و اینا ختم نشه، هم از اون دیگه اون تعصبات کور حزبی و جناحی و اینا نیاد توش و اون التزام به حقیقت و التزام به مثلا واقع و اینا تضمین بشه تو حزب. خب خوف و رجای خوبیه، یه دلخوره خوبی از اطراف قضیه و یه مدلیه بالاخره دیگه شو رسیده بشه
چیز کاربردی.
آره نکات کاربردی زیاد داره، نکات کاربردی زیاد داره. این هم بخاطر تجربه زیستشون بوده دیگه، خودشون بوده نزد اما اول دغدغه همین کارهای جمعی و کار تشکیلاتی اینا رو داشتن دیگه، یعنی هم اول طلبگیشون تو قم مثلا شروع با نشریه را میندازن و بعد نمیدونم دبیرستان دین و دانش رو مثلا میره مجوزش رو میگیره تأسیس میکنه و بعد میره هامبورگ و مرکز اسلامی هامبورگ رو فعال میکنه و کنارش هم اون انجمنای دانشجویان اسلامی فارس زبان اروپا است یا همچین چیزی اون رو اندازی میکنه و بعد دوباره از هامبورگ برمیگرده تو تهران مکتب امیرالمومنین رو اندازی میکنه برای کار پژوهشی مفصل که این طرح کوششی تازه برای شناخت تحقیق اسلام به نوعی مرامنامه اون مکتب است، مکتب امیرالمومنین که اونم باز یه کار جمعی تو حوزه پژوهش مثلا و بعدش هم میاد تو قم و مرسه حقانی رو میندازه و درکی که اونم باز کادرسازی برای طلابه و درکی حالا دعوا شد که بالاخره حقانی که بهم نخورد، حقانی بود دیگه، آیوسپار رابطه انداختن دیگه. بعد تا اومدن جلوتر و بحث همین چیز شد دیگه، بحث پیروزی انقلاب شد و بحث هم شورای انقلاب که بازشون جزء چهره شاخص شورای انقلاب هم بعدش که دیگه این خبرگان تدوین قانون اساسی عملا اداره جلسات میفته عهده ایشون و بعدم که تاسیس خود حزب جمهوری اسلامیه و بعدم که ساختار سازی برای قوه قضاییه است که دوباره سازمان قوه قضاییه را عملاً ایشون عملاً بالا آورده ساخت و اینا و همین دیگه دیگه کل زندگیش بند خدا در واقعش همین کار تشکیلاتی و کار جمعی و سازماندهی و ساماندهی مثلا جماعات و ایناست. در جلو خدا همین سنخ تجربه زیستش خیلی تو این بحثا کاربردی کرده این بحثا رو در جلو ما خیلی قفلت کردیم.
حالا ما تجربه بیشتر داریم. چرا امثال شهید بهشتی و حتی به مناطق قوی‌تر ما حتی از این باز
بله بله من قبول دارم.
دلیلش اونجا بقولش من زمان تاغوت بود مثلا فلان بود حالا شاید مثلا کمبودها رو بیشتر ما حس می‌کردم ما کمتر حس
می‌کنیم. یه بخشش که طبیعتاً همین آره، یعنی یه بخشش اینه که اون فضای تاغوت اینا رو خیلی مماس کرده بود با مسئله. ما واقعش دیگه، ما واقعش بعد از انقلاب اسلامی ذهنیتمون بود که دیگه حل شد بریم کار خودمون رو بکنیم. خیلی از آقایون یه ذهنیت این شکلی داشتن که آقا ما اگر اون رأس حاکمیت رو بگیریم دیگه همه چی حل دیگه، تو روال و تو سازمان و اینا. اما شاید بشه جز معدود آدماییه که اینو فهمیده که با اون رأس قدرت قرار گرفتن چیزی حل نمیشه. شما باید نیرو داشته باشی، کادر داشته باشی، نیرو انسانی و کادر انسانی توی که میتونه مثلا فرض کن سازمان‌ها و ساختارهای بعدی تو شکل بده و این حرفا. باده همین از همون قبل انقلاب دغدغه نیروی متعهد تربیت کردن و اینا رو داشتن. بعد از انقلاب هم که به شدت نگاه تشکیلاتیشون سر ساختار سازی ها و اینا پر رنگ بود. ولی ماها نه، ما معمولا توی با همون روی کرده مثلا فقهی و اینا خیلی اون ساختارهای حقوقی برای اون موضوعیت نداره. ما فکر کنیم تکلیفه دیگه، حالا خود من و مکلفم و مقلدم و اینا همه با یه تکلیف حکم الله از بالا به پایین همه چی حل میشه دیگه. اون ساخت حقوقی و اینکه ساختارها اصیلن و اینا خیلی توجه نمی کنیم بهش. بعد البته تو مقام عمل ساختارگراتر از همه میشیم ما، یعنی تو مقام نظر خیلی ساختگرا نیستیم، لحاظ نمی کنیم ساختار، ولی تو مقام عمل چون میخوایم اون حکم الله از بالا تا به پایین ابلاغ بشه و اجرا بشه و اینا، بعد تمام تلاش رو میبندیم به ضرب و زور ساختار. مثلا یه پارادوکس قشنگ اینجا اتفاق میفته خب، که کسایی که اصلا ساختارها رو اصیل نمیدونن و قبول ندارن خودشون به شدت ساختگرایانه تر از همه دارن عمل میکنن و تحکمی تر از همه دارن عمل میکنن.
معلومه این ساختگرایی در کجا میاد؟
آره یه جوری انگار استقرار، انگار تو خارجه دیگه، یعنی استقرار خارجی ما رو مجبور کرده بریم به سمت تمرکز رو ساختار. درجه شاید بشتی از معدود افرادیه که من به نظرم این نگاه رو نداره، یعنی نه ساختگرای افرادی این تیپیه نه از اون بر مثلا فردگرای افرادی این تیپیه و سعی کرده توی مدل اینا رو جمع بکنه این نگاه رو. درجه ولی خواهر قطعا ما نیاز داریم، خیلی به شدت به این عقلانیت ساختاری جمهوری اسلامی به شدت نیاز داریم،
یعنی که بتونه
آره. ما به شدت متفکرین انقلاب اسلامی به بازخوانی نیاز داریم، از تجربه خود امام موسی صدر و شهید بهشتی و نمیدونم تا حدود شهید باقلر و شهید مفتح و همه اینا ما غفلت کردیم دیگه. اینا چند گام بالاخره رفته بودن جلو، ما اینا رو غفلت کردیم، نه اینا رو خوندیم که حداقل ادامه مسیرشون رو ببینیم، دوباره برگشتیم به صفر صفر. بنابراین یکی از تاسفایی که می‌خوام اینه که ما همیشه تمام بحثامون رو برمیگردیم دوباره از نقطه صفر اصلی شروع میکنیم، دوباره از نو چرخ رو اختراع کردن. ما توجه ندیم که کل این بحث اقتصاد اسلامی بحث شده روش. مثال اگه اشتباه نکنم 60 و همون 60 آره همون 60 سال 60 شهید بهشتی پا میشه میاد جامع مدرسی درجه به نمایندگی از در واقع مخالفت با شورای نگهبان، میاد جامعه مدرسین رو اقناع کنه و جامعه مدرسین فشار بیارن شورای نگهبان دست برداره از این فازش. وقتی میاد تو جامعه مدرسین مفصل چند جلسه دعوا میگیرن سر مدل اقتصاد اسلامی، اینا جزئیاتش تو جامعه مدرسین هست، پخش منتشر نمیکنن لا وسبا، من دیدم جزئیاتش رو دیدم. بعد آخر اونجا کار میکشه به تحدی، یعنی جامعه مدرسین اصرار داره رو همون فضای چیز، فضای مثلا بسته اقتصاد، بیشتر تمرکز رو اقتصاد آزاد و دولت نباید غیبت گذاری کنه و فلان این حرفا. شهید بهشتی اصرار داره رو همین ورود دولت و گسترش تعاونی ها و این حرفا. خب بعد آخر کار که اینا هیچ کدوم قانع نمیشن، آخر شهید بهشتی تحدی میکنه، میگه اشکال نداره، میدونی چیکار باید بکنیم، باید مجموع این بحثایی که تو این جلسه صورت گرفت و چاپ کنیم بدیم دست مردم، ببینید مردم اجتهاد شما رو قبول دارن یا اجتهاد ما شاگردای خمینی رو. خیلی عجیبه اینجا تعبیر شاگردای خمینی رو به کار برده، متوجه شد؟ با اینکه شهید بهشتی از نظر فقهی خیلی شاگرد امام نیست، این اصلا نپسندیده، درس فقه امام نپسندیده، اصول خدمت امام بودن و یه بخشی از فلسفه رو، فلسفه و اصول رو با امام خوندن، فقه و اینا بیشتر رفتن سمت محقق داماد. اینا هم بحث امام موسی صدر رو آی شوبری بودن دیگه، آی شوبری زنجانی امام موسی صدر رو. نه امام موسی صدر رفته، درس هم رفته. البته امام موسی صدر حتی عرفان هم با امام خونده، هم فلسفه هم عرفان هم اصول اینا با امام خونده. فقهشون خیلی آره امام رو نپسندیدن، احساسشون این بوده که مثلا فقه امام خیلی عقلیه، متوجه؟ در برابر فقه محقق داماد رو احساس کردن که مثلا عرفی‌تر و عقلایی‌تر و استظهاری‌تره، بیشتر رفتن سر فقه محقق داماد. خب با اینکه میگم شاید بشه شاگرد فقهی امام به اون صورت نیست، ولی اونجا تحدیش روی عنوان شاگردای خمینیه. آره چارچوب کاملا از امام گرفتن، چارچوب و روش منهج یه بخشش از آقای بروجردی یه بخشش از امام تو منهج اصولی ساختار اصولی. خب ولی آره این تحدیشون بخواد مثلا این کلی بحث اون موقع صوره. بعدش مثلا سال 67 یه همایشی باز تحت عنوان اقتصاد اسلامی تو مشهد آستان قدس برگزار کرده، تمام این بحث بانکداری، بیمه، بورس اینا همه اونجا بحث شده، بحثای انصافا فنی و قوی ها، بحثای علکی کشکی نه. ما اصلا این سابقه رو نمی‌بینیم. دوباره بسم الله الرحمن شروع می‌کنیم فقه بورس، ما هیچی نداریم، هیچ کس بحث نکرده، ما از اول می‌خوایم بحث کنیم. لا مصطفی هم بحث شده. البته بحثم به خاطر اینکه اینو درست درمون تدوین نشده، چاپ نشده، منتشر نشده، زبان فقهی پیدا نکرده. فکر کردیم مثلا به زبان سیاسی اینا رو چاپ کنیم، فقها می‌خونن. نه فقها نمی‌خونن. این فقها تا استفتای فقهی ازشون نشه هیچ چی رو نمیخونه. یعنی تو باید قشنگ به این زبان فقهی بدی، صورت بندی مسئله فقهی بهش بدی، وقت ببینید چجوری میخونن و چجوری ردت میکنن یا چجوری اثباتت میکنن. ما چون نمیتونیم اینا رو تبدیل کنیم به زبان فقه، عملا بدنه حوزه رو نمیتونیم درگیر کنیم با این بحثا. خدای شده شد هر تو علوم انسانی هم مشکل عمدمون همین که مسئله های تو علوم انسانی هست، خب حوزه علمی خیلی نسبت بهش مواجه نیست، کاردم نمیگیره. خب اما اگر اون مسئله ها رو، حالا اون بخشش که ناظر به اون هنجار هاست، ناظر به اون باید ها و نباید هاست، ناظر به اون تجویز هاست، اون بخشاش اگه بتونیم تبدیل کنیم به مسئله فقهی، اون وقت ببینید چجوری میان موزه هم میگیرن، جواب هم میدن، همه کار میکنم واسه. ما این زبان فقهیه رو نمیتونیم بده. اصلا ما علت این که ما اومدیم فقه فرهنگ رو با بحث امر معروف یه خورده ریختیم قیمه ها رو ماستا، به خاطر این قضیه است دیگه، که ما بتونیم با لسان امر معروف نهی از منکر درست شد زبان فقهی بدیم به یه سری از مثلا مطالعات اجتماعی و مطالعات فرهنگی و این حرفا. متوجه بشید که اینو داریم دیالوگی حداقل اتفاق بیفته، رفت و برگشت مسئله اتفاق بیفته. حالا چقدر موفق میشیم یا نمیدونم، ولی باید تبدیل بشه به فروعات. یعنی تا زمانی که این سنخ بحثا رو شما به فروعات فقهی بدل نکردی، فقه خیلی گاردی نمیگیره بهش، فقها خیلی ورود نمیکنه. اینکه
گفتید
بحث کردیم جامعه درسیم مطلش هست، گفتیم گفتم جامعه درسیم داره دیگه، جامعه تمام جزواتشو داره، مشونه متن پیر هر بحثی در مورد اقتصاد اسلام هم چاپ عمومی من ندیدم، شاید هم شده باشه من ندیدم، ولی خود جامعه درسیم تو آرشیوش همه اینا هست. نمیدونم ولی اون بحث اقتصاد اسلامی چیز چاپ شده، بحث اقتصادی استان قدس سه جلد، سال 67 همین آقای هاشم شاهرودی و آقای حائل شیرازی و سید منیر حسینی دفتر فرهنگستان و اینا همه اونجا بحث ارائه کرد، همه با هر کدوم با یه مشربی و با یه فاز فکری
ارائه کردن، رفتن یا بحثی هم درگیره
نه بحث کاملا ناظر به هم دیگه نقد میکنن، این اونو میزن
اسمش همینه اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی
آستان و قدس سه جلد. حالا عرضم این بود که پس هم تو اقتصاد هم تو سیاست شاید بشتی این مدل تعاونی و مدل تحزب رو پیشنهاد میده برای تأمین این مشارکت عمومی مردم. یه خورده فراتر دیگه، یه جمهوریت رو ما فقط تو انتخابات میدیدیم، شهید بشتی میخواد اینو فرایندی بکنه. آره دقیقا شهید بشتی میخواد اینو فرایندی کنه تو کل سطوح سیاست بذاری، تو اقتصاد هم که با مشارکت دادنشون تو بازار میخواد اینو ببره جلو. میمونه فرهنگ که مسئله اصلی ماست، که حالا تعاون در عرصه فرهنگ روز زمین چه مدلی داره.
بعضی ها سعی کردن با آزادی رسانه و آزادی بیان یه خورده اینو رو زمین محققش کنن. ببینید آیا با ظرفیت آزادی بیان و آزادی رسانه این مفهوم تعاون در فرهنگ تحقق پیدا میکنه یا فراتر از اینا باید بحث بره جون. حالا میگم اینا ذیل آیه خودش جاش نیست اینا رو بحث کردن، چون آیه فقط یه اطلاعی گفت و رفت. ولی اینا سوال مهمیه که ذیل مفهوم تعاون باید روش کار کنیم، که اگه مشارکت عمومی مردم موضوعیت داره و مکلفیم هم خود ماها برای مشارکت هم حاکمیت برای زمین سازیه برای این مشارکت، درست شد؟ اینا رو باید حداقل فکر کنیم و حتیش برای دیگه فروعاتی در بیاد و چه کار میشه کرد. ببخشید چند رسالن
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهاب.